بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد شورگشتی 9/7/93
برای مشتری حاصل میشه، پس اجازه منتقل میزانیم و بیه را به مشتری.
بعد این که بگیم اون بینی که در روز پنجشنبه اتفاق افتاده نقد میده، انگار که اما اتفاق افتاده نمیشه ازش
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقا تازه میگم خودش رو میذارم. باشه بشینید. باشه بشینید. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات جوکا
و رب ما قید الحکم و بالکفایت به ما ازا رضی المشتری به تسلیم الموکل و رضی المالک به رجوع المشتری علیه و فرع علی ذلک رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی لأن التسلیم المعتبر من العاقد غیر ممکن قبل الاجازه و قدرت المالک انما تؤثر لو بني العقد عليها و حصلت ترازی بها حال البيع. خب بحث این بود که اگر وکیل، وکیل تام الاختیار، به اصطلاح بهش میگن وکیل مفوض، در چنون جایی آیا قدرت الموکل بدون قدرت داشتن وکیل کفایت میکنه برای صحت عقد؟ وکیل، وکیل تام الاختیار یعنی هم وکیل در اجراء عقد، هم وکیل در تسلیم بعد العقد. اما خب توی مشتری میدونی این وکیل قدرت بر تسلیم نداره، یا شک داری قدرت بر تسلیم داشته باشه، اما موکل قدرت بر تسلیم داره. اونجایی که وکیل، وکیل در اجرای عقد بود فقط، خب اصلا باید قدرت موکل مد نظر قرار می گرفت، معیار می شد قدرت موکل. اما در وکیل مفوض آیا قدرت الموکل کافیه؟ مرحوم شیخ فرمود بله، تعبیرشون این بود، از ظاهر و نعم. وجه این از ظاهر رو هم عرض کردیم، ولو انسان وکیل کنه زید را و او رو وکیل تام الاختیار قرار بده، باز هم سلطنت موکل باقیه. موکل که محدود نمیشه، برای همه کارا رو واگذار کردی به او، خودت هم هنوز میتونی تمام کارها رو خودت انجام بدی، برای به وکیلت اطلاع هم ندی. پس موکل قوی تر از وکیل نباشه کمتر از او که نیست، قدرت موکل کافیه. اما فرمایش صاحب جواهر دقت کنید، صاحب جواهر فرموده علاوه بر این که باید مشتری عالم باشه به قدرت موکل، در اون جایی که وکیل تامل اختیار رو میدونه قدرت نداره یا نمیدونه قدرت داره، علاوه بر این که باید بدانی موکل قدرت دارد، رضایت موکل به این که توی مشتری بری سراغ او از او بگیری و رضایت توی مشتری به این که بری از موکل بگیری، اینم شرط. اگر نه قدرت ولو معلومه باشد ولی رضایت به تسلم من الموکل نباشه، یا رضایت موکل به تسلیم به مشتری نباشه، فایده نداره اون قدرت. علی حال یه قیدی اضافه میکنه، خیلی خلاصه، رضایت. اگر وکیل وکیل تام الاختیاره، موکل قادر باشد بر تسلیم به قدرت معلومه، این بس نیست، باید رضایت موکلم به اینکه این مبیع را بدهد به مشتری، مشتری بیاد سراغ او از او بگیرد باشه، همچنین رضایت مشتری هم باید باشه. اگر مشتری نمیخواد قیافه موکل رو ببینه، میگه من اگر میخرم چون وکیل واسطه شده همه کارا دست ایست، من اصلا موکل رو نمیبینمش، اگر بدانه که با اون مواجه خواهد شد اصلا اقدام بر معامله نمیکنه، اونجا قدرت موکل کافی نیست. این فرمایش صاحب جواهر. بعد هم یک نتیجه مهمی ایشون گرفته صاحب جواهر، مبتنیان بر این مبنا و اون بطلان بیع فضولیه. خیلی دقت کنید، نتیجه خیلی مهمی که بیع فضولی باطله. علا هازل مبناها، بیع فضولی باطله. چرا؟ خب در بیع فضولی عاقد که فضولیه، او که قدرت بر تسلیم نداره، چون شرعاً بر او حرام تسلیم، امتناع تسلیم شرعاً میمونه قدرت خود مالک بر تسلیم. قدرت مالک بر تسلیم در بیع فضولی همین شرطی که الان مطرح شد توش نیست، رضایت مالک به تسلیم، به رجوع مشتری به او، رضایت مشتری به گرفتن از مالک محرز نیست. چرا محرز نیست؟ چون معمولا در عقود فضولی آدم نمیدونه که این واسطه فضولیه، خیال میکنی مالک. وقتی نمیدونستی این فرش ملک خود فروشنده نیست، ملک کس دیگری است، چطور میتونیم بگیم تو راضی به تسلم از او دیگری هستی؟ رضایت به تسلم از او فرع علم به اینه که این مبیع ملک اوست و بعدم اعلان رضا کنه. مالک هم همینجور، مالک خبر نداره فرششو فروختن به زید، کالا بخواد راضی باشه به رجوع زید به او برای تسلم. ولو مالک قدرت بر تسلیم داشته باشد، رضایت به رجوع مشتری به او محرز نیست. رضایت مالک به تسلیم به مشتری محرز نیست. شرط که محرز نشد قاعده بطلان. این فرمایش صاحب جواهر. بعدم دیگه یک سری اضافاتی داره، اون اضافات هم شیخ نقل کرده ولو ربطی به اصل بحثی که الان مطرحه نداره. در ادامه فرموده صاحب جواهر اگر در جایی عاقد فضولی، اگر البته شیخ انصاری ادامه رو نقل میکنه یک هدفی داره میگیم چیه، ولو این ادامهش ربطی الان به بحث ما نداره دیگه. اون بحث اصلی، بحث شرطیت رضای موکل مالک به تسلیم به مشتری، بحث شرطیت رضای مشتری است به اخذ از موکل مالک. خب بحث اصلی همینه. خب بعدم فرمود تو بیع فضولی اینا منتفیه، پس بعد بیع فضولی باطل باشه. بعد یک ادامه ای داره، ادامهش اینه، میگه اگر کسی بگه گاهی در بیع فضولی عاقد فضولی قادر بر تسلیمه، کجا؟ جایی که مطمئنه مالک از حرف او بیرون نمیره، مالک رأی او رو مخالفت نمی کنه. با زید رفیق صمیمی فرششو فروختی، مطمئن اجازه نگرفتی، اذن نگرفتی، اذن، اما مطمئنی که زید با نظر تو مخالفت نمی کنه. خب پس قدرت بر تسلیمم داری، تو گویا معزونی، معزون بالفحوا والقرائن، گویا خیلی دقت کنین را اینا در نهایت دقته، گویا معزونی. چرا میگیم گویا؟ چون معزون که نیستی، نهایت اینه که تو رضایت مالک را به بیعت میدانی. علم به رضایت کسی به بیع مالش معناش اینیست که تو معزونی. بین رضا و اذن فرقه. رضا امر باطنیه. خب رفیق میدونه رفیقت راضیه فرش رو بفروشی، اما اذن امر اثباتیه. اعلان رضا رو بهش میگن اذن، اعلان رضا. اینا رو تو پرانتز بگیم، آثار تکلیفیشون هم فرق میکنه. اگر بدانی زید راضی از غذای او بخوری، فقط حرمت رفع میشه، حرمت تکلیفی، زمان رفع نمیشه. اما اگر اذن داده باشه از سفرش غذا بخوری، زمانم رفع میشه. وقتی خوردی نمیتونه بگه پولشو بده، نه حرامه نه زامنی. اونی که رافع زمانه اذنه نه رضا. رضا رافع حرمته. حالا صاحب جواهر فرموده اگر احیانا عاقد فضولی میداند که مالک با رأی او مخالفت نمی کند، اما خب اذنم نگرفتی، پس بنابراین این عاقد فضولی قدرت بر تسلیمم داره. ایشون فرموده خب اینجا اصلا از بحث فضولی خارجه، یا فضولی نیست دیگه، فضولی نیست دیگه، تو معزونی. منتها اذن گاهی به صراحت، گاهی به قرائنه. اینم فرمایش اخیر صاحب جواهر که اشکال بر این فرمایش اخیر ایشون رو عرض کردیم چیه. چون شیخ انصاری تو آخر همین صفحه 194 میگه در کل فرمایشات صاحب جواهر از اول تا آخر اشکال است. و فی ما ذکره من المبنا ثم التفریع ثم الاعتراض ثم الجواب، در همش اشکاله. الان در این جوابی که از اعتراض داد اخیراً این قلت که گاهی اعتراض اینه که گاهی عاقد فضولی قادر بر تسلیمه، اونجایی که میداند مالک از رأی او تخلف نمی کنه، با رأی او مخالفت نمی کنه، پس قادر بر تسلیمم هست. جواب میده خب اینجا از فرض فضولی خارجه. اشکالش روشنه، کی گفته خارجه؟ علم به رضای زید به فروش ملکش باعث نمیشه بی فضولی نباشه. دقت کنید، فرض کنید شما یک کتابی دارید که 10,000 تومان قیمتشه، یه نفر پیدا شده حاضر اون کتاب شما رو 100,000 تومان بخره. خب من الان علم دارم شما راضید او کتاب شما رو بدم بی آدم برسه 100,000 تومان رو براتون بگیرم، بعد میری 10 تا مثل اون میخری. خوب دقت کنید، من علم دارم به این، اما خب این کار رو کردم، کتاب شما رو فروختم بود 100,000 تومان. شما وقتی آمدید نمیتونید فسخ کنید؟ کی گفته نمیتونید؟ علم به رضا معامله را از فضولی بودن خارج نمی کنه، اذنه که معامله را از فضولی بودن خارج میکنه. وای تو رضای او رو میدونی، اذن رو که نمیدونی. از قرائن رضایت او رو فهمیدی، اذن غیر از رضاست. اینو فرمایش هاست در جواهر او. حالا بعد بریم سراغ فرمایش شیخ که میگه ایشون از ابتدا حرفاش باطله. این که رضایت موکل رو شرط کرده به رجوع المشتری الیه، خب شرطیت رضا دلیل میخواد. که دلیلش خیلی دقت بکنید، ممکنه بگید این خب این ادعا این دعوا دلیلها معها، وقتی که من میخرم یک کالا را از کسی که او وکیل تام الاختیاره، ممکنه، خیلی دقت کنید، ممکنه من اقدام برای معامله که کردم برای همین باشه که یک وکیل واسطه است. اگر قرار باشه خود مالک بیاد معامله کنه، من نمیخوام ریخت او رو ببینم، معامله نمی کنم. پس باید رضایت من به رجوع به مالک احراز بشه. صرف قدرت المالک علی تسلیم به من که کافی نیست، من نمیخوام از او بگیرم، یا او نمیخواد به من تحویل بده. اگر او بدونه من خریدارم مثلا نمیفروشه به من، حالا وکیل تام الاختیارش میفروشه، خودش بدونه نمیفروشه، پس رضای او هم شرطه. این دعوا قیاسها معها، اما جواب اینه، دقت بکنید، ما دلیلی میگیم نداریم بر شرطیت رضا در موارد شرا از موکل تا مول اختیار. رضایت رجوع الموکل، رضایت موکل به رجوع المشتری الیه، رضایت وکیل به رجوعش به موکل، رضایت مشتری به رجوعش به موکل، اینا شرط نیست. چرا؟ جهت چو عرض کردیم، وکالت دست و پای موکل رو نمی بنده. تو که می دونی این آدم وکیل مالکه، نه خود مالک، وکیل تام الاختیاره، می فروشه. باید بدانی، همه عالم هم می دونند، این فقط شرعی نیست، عقلاییم هست، عرف عامم قطع نظر از شرع همین جور میگه که وکیل اگر مشغول انجام کارهای موکله، موکل دست و پاش بسته نشده. موکل خودش میتونه هر کار رو بکنه. تو حاضر شدی از وکیل بخری، باید بدونی خریدن از وکیل خریدن از موکله. موکلم باید بدونه وکیلت به هر کس میفروشه گویا خودت فروختی. بعد بگی من راضی نیستم به رجوع او به من، بی خود کردی، بی وکالت دادی که بفروشه، بعد بگی من راضی نیستم به اون مشتری بدم، و چرا وکالت دادی بی؟ مشتری نمیتونه بگی من راضی نیستم به گرفتن از موکل، بی خود کردی، از وکیل خریدی. کسی که از وکیل میخره خربوزه خورده باید بالا ارزش بشینه. ممکنه مجبور بشی بری همون قیافه موکل رو ببینی که نمیخواستی ببینی. اینه که میگیم دلیلی نداریم برای شرطیت و رضا، چون حساب حساب وکالته. خرید از وکیل، وکالت دادن به کسی برای فروش، عرض میکنیم خربوزه خوردنه، یه لوازمی داره. خرید از وکیل معناش اینه که ممکنه با موکل مواجه بشیم. وکالت دادن به کسی برای که بفروشه مال تو معناش اینه که ممکنه توی موکل با یک مشتری مواجه بشی که هیچ وقت دوست نداشته قیافه اونو ببینی. بگی من راضی نیستم به تسلیم به اون، و چرا وکالت دادی؟ بگی من راضی نیستم به گرفتن از اون موکل، چرا از وکیل خریدی؟ رضایت شرط نیست. علم به قدرت الموکل بسه بدون شرطیت رضا. این اشکال بر مبنای شیخه که شیخ مبنای حساب جواهره که شیخ فرموده و فی ما ذکره من مبنا مسئلت الفضولی، چون مسئله فضولی روشون فرق قرار میده، مبناش مبنا همون شرطیت و رضاست. در این مبنا نظر است، در اون فرق نظر است، در اون اعتراض نظر است، در جواب نظر است. که حالا فی الجمله بعدشو گفتیم. عبارت ببینید، برب ما قیده مقید شده حکم به کفایت، کفایت قدرت موکل و تسلیم در وکالت به نحو تام و وکیل مفوض، مقید شده حکم به کفایت قدرت موکل، اونجا که وکیل خودش قدرت نداره، وکیل مفوض مقید شده به ما اذا رضی المشتری به تسلیم موکل. اگه مشتری کسیست که اصلا نمیخواد قیافه موکل رو ببینه، نمیخواد از او بگیره، ولی موکل قدرت داره، کافی نیست. وکیل هم که قدرت نداره، باطل معامله. و رضی المالک، مالک هم موکله، موکل هم راضی باشد به رجوع مشتری به او، رضایت هر دو. و صرف القدرت علی التسلیم، قدرت موکل، حتی بدانی قدرت او را بر تسلیم، کفایت نمی کنه. باید راضی به تسلیم او هم باشی، او هم راضی به دادن به تو باشه، توی مشتری. این ادعای صاحب جواهر. برای این معنا چه دلیلی مطرحه؟ آخر ادعای شرطیت رضا مقام اثبات میخواد دیگه، یک ادعاست، کو دلیلش؟ عرض کردیم اینجوری فرمودن، گفتن گویا صاحب جواهر گفته این قضیتون قیاسها معها، این دلیلی از خارج نمیخواد، دلیلش با خودشه. میتواند مشتری بگه من فرشه رو که میخرم رو حساب این که یک وکیل تام الاختیاری در این وسط بین من و مالک این فرشه هست، او میفروشه من میخرم، اگر قرار باشه من با خود مالک مواجه بشم هیچ وقت فرشو نمیخوام، من از قیافه او بدم میاد، نمیخوام از او بگیرم، برای چون وکیل تام الاختیار واسطه است، چشمم به او نمیفته، با او حرف نمیزنم، میخرم. یه حق مشتری است. اونجوری که حق مالکه بگه حالا وکیل من میفروشه به فلانی، هر کار میکنه بکنه، خودم قرار باشه بفروشم، من به او آدم نمیفروشم، من به او نمیدم کالا رو، تسلیم رو من حاضر نیستم با او مواجه بشم. این حق مالکه. وقتی حق مالک بود، این حق بخواد ساقط بشه رضا لازمه، حقوق بدون رضایت که از بین نمیرن. گویا مخواد بگه این حق هر یک از این دوی حق که بدون رضایت ساقط نمیشه. اشکال اینه که کی گفته حقش اینه؟ حق نیست. چرا حقت این نیست؟ چون اقتضای وکالت اینه. کسی که وکالت میده به بیع خانش به کسی، به کسی وکالت میده که تو خانه منو بفروش، خودتم تسلیم کن، وکیل مفوض تا مول اختیار، باید بدانه وکالت خودتو که کنار نمیذاره، کاری وکیلت بکنه گویا خودت کردی. اگر خودت فروخته بودی چطور مجبور بودی بری چهره او رو ملاقات کنی و بهش بدی؟ الان وکیلت این کار رو کرده، باید این کار رو بکنی، وکیل تو دست توه. میخواستی وکالت ندی؟ یا میخواستی موقع وکالتت بگی به فلانی نفروشی؟ چون نگفتی؟ کسی هم که اقدام میکنه از وکیل میخره، اونم باید بدانه که وکیل ید موکله، ممکنه هر آن موکل خودش بیاد سراغت و بگه من میخوام خودم تسلیم این مشتری کنم، تو نمیتونی بگی نه که، تو از موکل خریدی، موکل دست وکیله، وکیل دست موکله. معنی وکالت اینه، مقتضای وکالت اینه که موکل دست و پاش بسته نمیشه. اصلا وکیل ابزار موکله. کسی که با وکیل معامله میکنه باید بدانه که این وکیل هر آن ممکنه کنار بره، موکل خودش بیاد جاشو بگیره. لذا این که حقش این است، نه خیر، این حق اگر میخوایم که حق پیدا کنی باید شرط کنی، شرط بکن، بله باید حقت، بگو به وکیلت که به فرانی نفروشی. خب بله، اگر بعد به او فروخ اصلا فضولی میشه، تو میتونی ندی. بین کسی که وکالت تام الاختیار داره داره میفروشه، بگو منم به شرطی از تو میخرم که وکیل فلانی نباشه، من باید فرش مال فلانی باشه، شرط کن علیهش، شرط بکنی بعد معلوم بشه مال فلانی بوده، خب بله میتونی قبول نکن. لذا اصل مبنا ادعایست بلا دلیل، دلیل بر خلافشه، این مبنای صاحب جواهر. و فرع علیه، این رو بخونیم، و فرع علی ذلک، حالا یک نتیجه مهمی از این مبنا گرفته، بطلان عقد فضولی به فضولی، متفرع کرده بر این مبنا، رجحان الحکم بالبطلان فی الفضولی. میگه با توجه به این مبنا راجح اینه که بگیم فضولی باطله. این راجح دیگه راجح تعیینی میشه، اولویت تعیینیه، یعنی باید بگیم، نه که حالا بهتره. اگر مبنا این شد که قاعدتا مبنا وقتی این شد اینم مبتنی برو شد، باید بگید متعین. حالا چرا؟ چراش اینه که خب خود در بیع فضولی خود عاقد که قدرت و تسلیم نداره، عاقد فضولی که قدرت و تسلیم نداره، حتی اگر مبی دستش هم باشه قدرت نداره، چون شرعاً حرام بده، امتناع شرعی میمونه. قدرت مالک، قدرت مالک ممکنه باشه، ممکنه حتی علمم بهش باشه، علم به قدرت مالک بر تسلیم، اما رضایت محرز نیست. رضایت اون مالک به رجوع تو به او، رضایت توی مشتری احیانا به تسلم از او، خیال میکردی عاقد میخواد تسلیم کنه، بندی باید از او باید بگیری. لأن التسليم المعتبر من العاقد غیر ممکن قبل الاجازه، تسلیم معتبر من العاقد خب قبل از اجازه که ممکن نیست، یه عدم امکان، عدم امکان تشریعیه، عاقد که فضولیه، ممکن نیست چون شرعاً حرام او قبل از اجازه بیاره کالا رو بده به مشتری. و قدرت المالک، مالک که معلومه هم فرض کنید باشه، انما، انما هست که میاره، چون مبناش اینه، انما تو اثر رو، یعنی مصححه، لو بنی العقد علیها، اگر عقد بر همون مبتنی باشد، یعنی چی؟ این و حسله میتونه عطف تفسیری باشه، و حسله ترازی به ها حال البیع، یعنی همون مبنایی داره اینجا پیاده میکنه. لأن بیع المعزون لا یکفی فیه قدرت العازن مطلقا، معزون همون وکیله، معزون همون بایع فضولی مجازه که بعد اجازه بشود، حالا بهش میگیم معزون. معزون در وکالت وکیله، در بیع فضولی مجازه. بیع معزون کفایت نمی کند در قدرت آذن موکل، مالک موکل تو بحث وکالت، مالک تو بحث فضولی مطلقاً، بلکه مع شرط المذکور، ما هو شرط مذکور که همون رضای آذن باشه به رجوع توی مشتری به او، رضای توی مشتری باشه به رجوع به او، و هو غیر متحقق فی الفضولی، این در فضولی تحقق نداره. وقتی به فضولی است، قهرن رضای مالک به تسلیم مبیع به توی مشتری محرز نیست دیگه، حتی اگر مالک اجازه هم بکنه، دقت کنی حین عقد محرز نبوده. اجازه هم که میکنه تازه عقد رو اجازه میکنه، تازه رضایت خودشو بگید اعلان میکنه، رضایت مشتری از کجا به رجوع به او. ول بناء علی القدرت الواقعیه باطلان، قدرت واقعیه این قدرت موجوده در مالک، حتی علم هم بهش داشته باشی، حتی علم هم داشته باشی، اما رضایت نباشه باطل است. از شرط، البته این واقعیه رو که میگه یعنی من دون علمه، هم علم لازمه به قدرت، هم رضایت لازمه. از شرط هی القدرت المعلومه دون الواقعیه الا ان قال، تا میرسه به اینجا. بل حاصل ان القدرت قبل الاجازه لم توجد، قدرت قبل از اجازه مالک وجود نداره، عاقد قادر نیست. قدرت مالک هم که عرض کردیم خب باز فاقد شرطه، قدرت مالک رو بخواید حساب بکنید. و بعد از اجازه این وجدت، بعد از اجازه اگر باشد، یکی میگه این وجدت، چون لزوماً معنای اجازه قدرت عاقد نیست. ممکنه مالک عقد فضولی اجازه کنه، اما بازم این عقد فضولی قادر به تسلیم نباشه، چون کالا رو به این نمیده، خودش بخواد تسلیم کنه. لم تنفع، نفع نمیده. جهتش هم عرض کردیم اینه که حالا ولو قدرت مالک هست دیگه، او وقت قدرت مالک رضایت به او معلوم نیست، رضایت به او محرز نبود. ثم قال، در ادامه حالا این ثم قال دیگه ربطی به مطالبی که مطرح شد نداره، عرض کردیم آورده برای اینکه اشکال اونها رو هم بگه. لا یقال انه قد یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک، گاهی فضولی اطمینان دارد که میتواند مالک را راضی کند. و انه، ای و انه عطف بر ارضاء المالک، عطف تفسیری، و این که مالک خارج از رأی فضولی نیست. لا یخرج عن رأی الفضولی، فضولی شخص عاقد فضولی میدونی که هرچی تو بگی او قبول میکنه، بنابراین فیتحقق له، برای فضولی به ذالک القدرت و علی تسلیم حال العقد، همه چیز فراهم شد دیگه. بایع که این عاقد فضولی بود قدرت دارد، قدرت معلومه، رضایت توی مشتری هم که به رجوع از یه هست دیگه، تو خودت بایی معامله کردی به گرفتن از این، اونم که رضایت به دادن به تو داره، خودش با تو معامله کرد، همه چیز فراهمه. البته قد یحصلو، لایقال میگه شما خواستید با این مبنا فضولی را کلن باطل کنید، کلن باطل نشد. گاهی اوقات همه این شرایط فراهمه، عاقد فضولی قادر بر تسلیم، تو هم عالم به قدرت او بر تسلیم و راضی به تسلم از او، او هم راضی به تسلیم به تو، همه چیز هست دیگه. حالا این گاهی کجاست؟ جایی که یحصل الوسوق للفضولی به ارضاء المالک و ان المالک لا یخرج عن رأیه، اونجا فیتحقق له بذلک القدرت علی التسلیم حال العقد. چرا لا یقال؟ صاحب جواهر فرموده خب اینجا که دیگه فضولی نیست، این وکیله، این دیگه بیع وکیله. لأن هذا الفرض یخرج الفضولیه عن کونه فضولیه لمصاحبت الاذن، اذن للبیع. مطمئن که اینجا اذن بالفحوا والقرائن است، قایت الامر حصول الاذن فی الفحوا و شاهد الحال، قرینه حالیه. و هما من انواع الاذن فلا یکون فضولی گن، دیگه فضولی نیست و متوقف بر اجازه نیست، اصلا بیع الوکیله. خوی قسمت رو که ایشون نقل میکنه از صاحب جواهر عرض کردیم، برای همین جهته که برش اشکال کنه، چی گفته بذالک یخرج عن الفضولی؟ آیا صرف علم به رضای رفیقت به فروش مالش باعث میشه فروش مال او فضولی نباشه و وقتی پیدا شد نتونه به هم بزنه، لازم باشه؟ نه، اون چه که مخرج از فضولیه اذنه. اینجا شما فرمودید لمصاحبت الاذن للبیع، نه خیر، لمصاحبت رضا للبیع، نه اذن، رضایت با بیع همراه شده، نه اذن. و اون چه که از فضولی خارج میکنه اذنه، رضایت نیست. رضایت نهایت حرمت تکلیفی رو برداره، آثار دیگر رو بر نمی داره. عرض کردیم در حالا غیر معاملات در نظر بگیرید، اگر میدونه زید راضی از سفره او غذا بخوری، خب بخور، حرام نیست، اما ممکنه پولش رو ازت بخواد باید بدی. اما اگر اذن داده زمان هم دیگه نیست، پول هم نمیتونه بگیره، نه هم حرمت بره هم زمان بره. اذن و رضا دو چیزه. قرائن حالیه رضایت را نهایت برای ما معلوم کنه، اذن از مقوله انشاء. دقت کنید اینو، توجه کنید، اذن و اجازه از انشائیاته. اذن وقتی انشاء شد تو میشی وکیل، وکالت چیز جز اذن در تصرف نیست دیگه. اجازه باید انشاء بشه، اذن قبل از انجام معامله اگر به تو بگه برو خانم و بفروش میشه اذن، وقتی فروختی بعد بگه اعلان کنه که عیبی نداره اون میشه اجازه. نه، هر دو از امور انشائی هست. با شاهد حال میشه رضا را به دست آورد، نه اذن را انشا کرد. لذا قسمت بهشون نقل میکنه، برای همین اشکال، برای همین تیکش. بلو سلمنا بقاه او علی الصفت فمعلوم ان القائلین به صحت الفضولی لا یقصرون الحکم علی هذا الفرض. این لو سلمنا کوتاه آمدنه، میگه حالا ما اگر بالاخره با اون مبنامان فضولی را کلن باطلش نکنیم، نصفش رو باطل میکنیم. این صاحب جواهر میگه این لایقال شما را حالا ما بپذیریم، بگیم بله اینجا دیگه قدرت هست و فضولی هم هست، فضولی هم هست، قدرت هم هست و صحیح، میگه اگر اینا رو بپذیریم بالاخره باز ما کلیت مسئله را، یعنی کلیت مسئله صحت بیع فضولی را نفی کردیم. پس بنابراین فقها که میگن بیع فضولی صحیحون، نه کلیت نداره، در اون جایی صحیح هست که بتواند عاقد مالک را راضی کنه، اونجا فضولی است اما صحیح، بقیهش باطل. خیلی اینا رو باید دقت کنید. ولو سلمنا بقاء این عقد را علی الصفه، مراد از صفت فضولیته. میگه حالا ما گفتیم مثلا اینجا فضولی نیست، حالا اگر بپذیریم فضولی هست، فضولی صحیحه، میگه بازم حرفمون اینه، کسانی که میگن عقد فضولی صحیحه میخوان موجبتن کلیه بگن صحیحه، نتیجه مبنای ما این شد که نه خیر، موجبتن جزئیه صحیحه نه کلیه. فمعلومون ان القائلین به صحت الفضولی، اونا موجبه کلیه ادعا دارن، مقصور نمی کنن حکم را، یعنی صحت فضولی را بر این فرض، این فرض که فضولی قادرون علا ان یرزی المالکه و ان المالکه لا یخرج عن رأیه، مقصور بر اینجا که نمی کنن. علای حال میگه مبنای ما، حرف صاحب جوار اینه، مبنای ما که اول بحث امروز مطرح شد، شرطیت و رضا علاوه بر قدرت، علاوه بر علم به قدرت، شرطیت و رضا به تسلم من المالک و شرطیت و رضا المالک به تسلیمه الی المشتری، این مبنای ما تو بحث فضولی اثرگذاره. اگر فضولی رو بالکل خراب نکنه، باطل نکنه، نیمه کارش میکنه، در بخشی فضولی رو باطل میکنه، اون جایی که عاقد فضولی قادر بر ارضاء مالک نیست، اونجا مشتری باید بره از خود مالک بگیره، حتی بعد از اجازه ممکنه مالک راضی نباشه، رضایت مالک شرطه و بر اثر شرطیت رضایت مالک این بیع فضولی باطله. این فرمایش ایشون. حالا شیخ فهمد وفی ما ذکره من مبنا مسئلت الفضولی. این مبنا مسئلت الفضولی قبل از فرع است. مبنا که میگه این همین که بیاید شما شرطیت رضای موکل را، مالک را به تسلیم الان مشتری شرط کنید، رضایت مشتری را به تسلم از مالک شرط کنید. این باطل است، این اشکال داره. یک ثم فی تفریع الفضولی، این البته خیلی دقت میخواد. ایشون الان میگه فرمایشات صاحب جواهر چهار بخشه، هر چهار بخشش غلطه، هم مبنا غلطه که وجه بطلان مبنا رو عرض کردیم. توجه به واژه وکالت جایی برای حرف صاحب جواهر نمیگذاره، اینو توضیح دادیم. کسی که از وکیل میخره باید بدونه هر آن ممکنه مجبور بشه علی رغم میلش با موکل روبرو بشه. یعنی چی؟ رضایت شرطی بی خود کرد از وکیل خریدی، لازمه یه خرید از وکیل همینه. اون هم کسی وکیل میکنه باید بدونه هر آن ممکنه با یک مشتری مواجه بشی که هیچ وقت نمیخواسته با اون مواجه بشی، وکیلت به او فروخته. نمیتونی بگی من راضی نیستم به تسلیم، چرا وکالت دادی؟ خواستی لااقل شرط کنی که به او نفروش، علیه وکیلت، وکالت وکیلتو محدود کنی. پس مبنا که غلط بود همه تا آخر باطل میشه دیگه. مبنا وقتی باطل شد همه باطل میشه. حالا ایشون کاری به این نداره، میگه حالا مبنا باطل یک، تفریع الفضولی باطل دو، ثم فی تفریع الفضولی. یعنی حالا گیریم مبنای شما رو پذیرفتیم، اون مسئله در بحث وکالت بیاد، ممکنه بگیم باز در فضولی نمیاد، ثم فی تفریع الفضولی. ببینید یه وقت میگه تمامی حرفا باطله چون مبنا باطله، چون اینجور نمیگه. میگه حالا این ثم فی تفریع الفضولی، ثم یعنی حالا بر فرض قطع نظر بس از اشکال مبنایی، باز اشکال بنایی داریم. حالا بر فرض ما رضایت رو در مسئله وکالت شرط کنیم، تو فضولی ممکنه بگیم باز شرط نیست، فضولی حساب دیگه داره، در وکالت یه حسابی، در فضولی حساب دیگه است. در فضولی مشتری خریده از عاقل فضولی، هیچ ادعای وکالت هم نیست. وقت خب اینا رو خیلی باید توجه کنید، خرید از عاقد فضولی رو چه حساب خریدی؟ رو حساب این که عاقد فضولی مالکه. اینا رو توجه کنید، نباید زیاد گذشت از اینا. تو پرانتز عرض میکنیم، اون اشکال معروف در بحث فضولی رو مکرر گفتیم که مالک وقتی اجازه میکنه چی رو اجازه میکنه؟ فروش برای خود رو. خب فروش برای تو که واقع نشده، اون چی که واقع شده برای عاقده، اونو که اجازه نمی کنی و نمیشه اجازه کنی. ما اجیز لم یقع ما وقع لم یجاز لم یجاز، این اشکال معروف در بحث فضولیه. اون اشکال رو چی جواب میدن؟ میگن مشتری که از عاقد فضولی میخرد، از عاقد فضولی به ما انه مالکون میخره، همون جواب اونجا باعث میشه فضولی با بحث وکالت فرق کنه. در عقد فضولی مشتری از عاقد فضولی که میخرد از مالک میخرد، از یک حیث حقوقی. از زید ابن عمر که نخریدی، از مالک خریدی. زید ابن عمر به ما انه مالکون، پس تو راضی به تسلیم مالک. حالا عنوان مالکون رو این به دروغ به خودش بسته بود، حقیقت مالکون تو امر باید برزو بگی. اینه که سم مفی تفریع الفضولی رو جداش میکنه. یعنی ولو مبنا را بپذیریم بازی تفریع نباید مطرح بشه. تو وکالت و حرفا رو بزنید دیگه، تو فضولی چکار دارید؟ در فضولی مشتری از مالک خریده، مالک، حالا اون عاقد فضولی خود را مالک جا زده، تو که از اون نخریدی به ما انه زید بن عمرو، از اون خریدی به ما انه مالکان، پس الان هم باید راضی باشی به تسلیم مالک. حالا مالک بکره، برو از بکر بگیر. تو از شخصیت حقوقی میخری نه حقیقی، لذا از اول رضایت به تسلیم مالک داشتی، الان هم باید راضی به تسلیم مالک باشی، مالک میاد به تو تسلیم بکنه. خیال میکردی عاقد فضولی مالکه؟ او که لطمه نمیزنه، باز مالک خریدی بالاخره دیگه. لذا میگه نباید فضولی رو باز با اونجا یکی کرد، ولی اون مبنا درست، تفریع غلطه. ثم فی اعتراض الذی ذکره لا یقال، ثم فی الجواب عنه اولا و ثانیا، در همه اینها نظر و تأمل است. حالا انشاءالله این اعتراض و جواب اول جواب ثانی در اینها، اون جواب اولش که اعتراض، نظر در اعتراض در جواب اول که معلوم شد، میگید به شاهد حال اذن معلوم میشه و دیکالته، به شاهد حال رضا معلوم میشه نه اذن. تا انشاءالله الله بقیه شما فرد
چشمه بیه.